شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها باشید پیش از آغاز برنامه ساعت ششم این هفته. افراد مسلح یک ژنرال مصری را با شلیک گلوله به قتل رساندند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان وارد ترکیه شد. و نرخ تورم در منطقه یورو در ماه جاری میلادی باز هم کاهش یافت. سرنشینان مسلح یک خودرو روز جمعه با شلیک گلوله یک سرتیپ ارتش مصر را در شرق قاهره کشتند و دو سرباز را زخمی کردند. هویت مهاجمان شناسایی نشده است، اما از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر تا به حال گروه های بنیادگرای اسلامی در این کشور شمار زیادی افسر و نیروهای ارتش و پلیس مصر را کشتند. از جمله گروه مصری انصار بیت المقدس چندی پیش با گروه خلافت اسلامی اعلام بیعت کرد. در همین حال اسلامگرایان مصر طرفداران خود را برای روز جمعه به تظاهرات اعتراضی فراخواندند. بدین مناسبت تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره برقرار شده است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان روز جمعه برای سفری سه روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هدف پاپ از سفر به ترکیه نزدیک کردن روابط مسیحیت و اسلام و حمایت از اقلیت مسیحی خاورمیانه ذکر شده است که به خصوص در عراق و سوریه از سوی نیروهای افراطی اسلامگرا زیر فشار و تهدید قرار دارند. پاپ قرار است عصر روز جمعه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه دیدار کند و دو روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزء برنامه سفر پاپ است. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر ماه جاری به 0.3% رسید که نسبت به ماه قبل که 0.4% بود کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این امر بیم ارزان شدن قیمت‌ها را پدید آورده است که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری به رغم راکد بودن اقتصاد در منطقه یورو افزایش نیافته و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در حد 11.5% ثابت باقی مانده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از افغانستان. روز پنج شنبه ساعتی پس از تصویب دو پیمان امنیتی در مجلس اولیای افغانستان، شهر کابل شاهد دو حمله انتحاری جداگانه بود. شب گذشته در پی انفجاری انتحاری و درگیری یک ساعتی مهاجمان با نیروهای امنیتی در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته شدند. ساعتی پیشتر به یک خودروی سفارت بریتانیا حمله انتحاری صورت گرفته بود که بر اثر آن یک شهروند بریتانیایی و 5 شهروند افغان کشته شدند. سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفت. مجلس اولیای افغانستان روز پنج شنبه با اکثریت قاطع دو پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و ناتو را تصویب کرده بود. و سرانجام این که بنابر گزارش ها گروه خلافت اسلامی از روز پنج شنبه شبکه های تلفن همراه را در شهر اشغال شده موصل در شمال عراق قطع کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان موصل گزارش داده که روز پنج شنبه این شهر شاهد هرج و مرج بوده و امور روزمره مختل شده است. در ادامه از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه ساعت ششم این هفته با اجرای نیوشا بقراتی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه. این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
Hi. 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم، در یک روز تعطیل دیگه در کسر جمعه دیگه همراه شما تا یک برنامه زنده داشته باشیم به مدت حدود 1 ساعت 55 دقیقه. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست، جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده یه برنامه ساعت 6 هستید. دور دیگری از ماراتون مذاکرات هسته‌ای در وین به پایان رسید و نتیجه تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه دیگه در کنار آزادسازی ماهی 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ی ایران. در پایان حدود 1 هفته گفتگوهای فشرده در بالاترین سطح دیپلماتیک، همه طرف‌های مذاکره از پیشرفت در مذاکرات گفتند، وی اون که توافقی مشخص به دست اومده باشه. وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و روسیه بلافاصله بعد از پایان مذاکرات گفتند که ایران و 6 کشور در این دور پیشرفت قابل توجهی داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت تحریم‌ها قدم به قدم برداشته میشه و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم 3 روز بعد از پایان مذاکرات به دفاع از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرداخت و گفت به همان دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودیم، با تمدید مذاکرات هم مخالف نیستیم. دامنه و ابعاد برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران، چگونگی ادامه فعالیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از موارد اصلی اختلاف بین طرفینه. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران اقدامات بیشتری رو مطابق با توافق موقت هسته‌ای انجام داده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ذخیره گاز اورانیوم کمتر غنی شده خودش رو کاهش داده. شما درباره مذاکرات اتمی و نتیجه‌اش تا این لحظه چه فکر می‌کنید؟ آیا توافق برای ادامه مذاکرات رو نتیجه مطلوبی برای مذاکرات می‌دونید؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه تکرار می‌کنم 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم از آمریکا آقای جلیل روشندل رو داریم، استاد علوم سیاسی. سلام میکنم به شما آقای روشندل عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. آقای روشندل،
شنوندگان عزیز برنامه،
سلام میکنم به شما، ممنونم از شما. بر صدای شما رو الان داریم، یه لحظه صدای شما قطع شدش، بفهمید.
بسیار خوب، یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و در خدمت هستم امروز. امیدوارم که با سوالات خوب خودشون و همینطور نظراتی که میدن این برنامه رو مثل همیشه غنی بکنم.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید اول از شما سوال اصلی رو بپرسم، چه اتفاقی افتاد، چرا توافق حاصل نشد بعد از این همه مذاکرات فشرده و این همه ابراز امیدواری و خوشبینی دست کم از ابتدای توافق ژنو به این سو؟ چی شد که مذاکرات وین بدون اینکه به نتیجه، یعنی در واقع به توافق کامل بخوام برسن، طرفین پایان گرفت؟
علت کم و بیش البته روشنه، اگرچه که هیچ کدوم از طرفین جزئیات رو به صورت رسمی بیان نمی کنن و این بخشی از قراردادشون هست که تا روز آخر همه این مسائل محرمانه باقی بمونه، ولی اونطوری که به هر صورت بعضی از جزئیات چه در واکنش های دیپلمات ها چه در اشارات به اصطلاح غیر مستقیم در حول و حوش مذاکرات چنیده شده، روی 3 محور اصلی میچرخیده. در درجه اول مسئله این هستش که در صورتی که به توافق برسن، ادامه برنامه اتمی ایران مجاز هست که چه سطحی از اورانیوم غنی شده رو تولید بکنه. اینجا ما 3 تا رقم 3.5% و 5% داریم و بعد از اون رقم 20%. یعنی اورانیومی که از داخل این چرخش سانتریفیوژا خارج میشه حد اکثر درجه غلظتش 20% باشه یا 5% و یا مثلا بین 3.5 تا 5%. البته خب از بس راجع به این مسائل صحبت شده تقریبا همه الان میدونن که اورانیوم 5% در واقع اورانیوم است که سلامت هست مصرفش و کاربرد نظامی نمیتونه داشته باشه، نه اینکه مطلقا نشه تبدیل بشه به یک چیز داره کاربرد نظامی، ولی تولید اورانیوم 97% که برای بمب به کار میره از اورانیوم 5% تقریبا کار محالیست یا کار بسیار بسیار وقتگیریست و در این نظارت بین المللی که صورت میگیره به این سادگی ها نمیتونه تولید بشه و در نتیجه 5% رو رقم سیف قضیه، رقم سالم قضیه میدونن. این یکی از مسائل مورد بحث این مذاکرات بوده در طول یک سال اخیر و ظاهرا به نظر میرسه که روی این قضیه که حد اکثر سطح تولید اورانیوم غنی شده چی باشه کم و بیش توافق وجود داره، ولی چون چارچوب قرارداد اجازه نمیده که توافقها رو جزئی بهش برسن و بعد بایگانی بکنن، ناچارن که در ارتباط با سایر بندهای مذاکرات راجع بهش صحبت بکنن. بند دیگر این مذاکراتی که الان تعلیق شده در واقع مسئله تعداد سانتریفیوژ ها و در وقتی که ما میرسیم به سر تعداد سانتریفیوژ ها اون وقت خود به خود این هستش که آیا سانتریفیوژ هایی که ایران توافق میکنه که به حالت فعال نگه داره آیا قابل تبدیل شدن به سانتریفیوژ های نسل جدیدتر که از قدرت و سرعت بیشتری هم برخوردار هستند به اصطلاح برخوردار خواهم بود، توانایی اینو خواهم داشت که این سانتریفیوژا رو که به هر حال بعد از مدتی از کار میافتن وقتی بخوان جایگزین بکنن نسل جدید روش بذارن. این هم یک مبحث دیگر این مذاکرات هستش. بعد از این میرسیم به نقاط و اون اماکنی که این سانتریفیوژا به فعالیت های اتمی ایران ادامه داره و اون یکی از اون نقاط مورد اختلاف مسئله مرکز فوردو و مرکز دیگریش که درش یک نوع راکتور اتمی دیگری که به اصطلاح آب سنگین مصرف میکنه و به طور خلاصه تفاوتش این هستش که نوع اورانیومی که غنی شده از اونجا در میاد خیلی سطح بالاست و در نتیجه قابلیت تبدیل به بمب داره. در مورد اون به اصطلاح راکتور که معروف به راکتور عراق هست باز هم به نظر میرسه که در چارچوبه کلی مذاکرات ایران مایل در اون دستکاریای بکنه و هم اکنون هم دستکاریای رو برای به عنوان نشان دادن حسنیت خودش انجام داده که اون نتونه اورانیوم بسیار غنی تولید بکنه و به هر حال تحت کنترل باشه، ولی اجازه کنترل دائمی و سرزده از بعضی از اماکن مثل سایت فوردو رو به سازمان انرژی بین‌المللی هسته‌ای نمیده و علاوه بر اون سازمان انرژی هسته‌ای یک سری سوالات دیگری رو که در طول مذاکرات چند ساله اخیر همیشه مطرح بوده و در طول یک سال اخیر بیش از همه به اصطلاح مورد توجه قرار گرفته مطرح کرده و اون سوالا این هستش که آیا ایران در گذشته هیچ نوع آزمایش و اقدام به آزمایشی که نتیجه و یا هدف اون نظامی بوده انجام داده و اگر انجام داده تا چه سطحی پیشرفت کرده و اجازه بدن که این سایت هایی رو که مشکوک هست این فعالیت ها درش انجام شده مورد بررسی قرار بدن که یکی از اونها پارچین اطراف تهران هست.
بله البته
اینها تو بعد به اصطلاح فنی قضیه است.
بله.
و یک نکته مهم دیگه هم باقی میمونه که راجع به تحریم هاست اگه خواستید
بتونیم
تو مرحله بعدی راجبش صحبت.
همینطور که گفتی تا اینجا این بخشی که شما توضیح دادی در واقع اون چه چیزی هست که بیشتر طرف دیگر مذاکرات یعنی 5 به علاوه 1 انتظار داره که ایران روشن بکنه. همینطور که به کوتاهی اشاره کردید مسئله تحریم ها هم البته از طرف ایران مهمترین مسئله هستش. پارچین هم البته ایران میگه که خب به خاطر مسائل امنیت ملی اجازه بازدید نمیده از اونجایی که سایت اتمی نیست و سایت نظامی هستش. ولی حالا برمیگردیم، در مورد همه اینا صحبت خواهیم کرد بیشتر. اگر موافق هستید اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظرشون رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. به طور مستقیم و زنده میتونید این شماره رو بگیرید و با استودیو خبر رادیو فردا، با استودیو ساعت ششم در تماس باشید. روی خط بیاید نظر خودتون رو درباره برنامه اتمی و نتیجه‌ای که برای مذاکرات اعلام شد با ما در میون بگذارید. نتیجه مذاکرات ادامه مذاکرات بود. امیر حسین از ایران رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای امیر حسین عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و منتظرم که کوتاه نظر شما رو بشنوم درباره این دور از مذاکرات و نتایجش چی فکر میکنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. قبل از هر چیز میخواستم من به ایرانی بودنمون ببالم، به خاطر اینکه دنیا نمیخواد بذاره که ایران پیشرفت کنه، برای اینکه میدونه اگه ایرانی پیشرفت کنه دنیا رو تصاحب میکنه. بعد از اینم برای این مذاکرات میخواستم خدمتتون بگم منم
بخش این دنیا رو تصاحب میکنه. آقای امیر حسین، این دنیا رو تصاحب میکنه حالا چیز خوبیه یا چیز بدیه؟
واقعا تصاحب میکنه.
خب نه، خوبه، چیز خوبیه یا چیز بدیه تصاحب میکنه؟ مثلا یعنی مثلا
نه، دنیا نمیخواد این کار بشه دیگه. هیچ جای دنیا دوست نداره که ایران این اتفاق بیفته، برای اینکه میدونه میترسه، برای اینکه جایگاهش رو از دست بده.
بسیار خوب. خب بفرمایید، حالا در مورد این دوره آخر
مذاکرات میخواستم خدمتتون بگم، چه از طریق خبرگزاری خارجی چه داخلی، و امید زیادی هم به توافق داشتیم تا اینکه روز آخر به قدری رو من تأثیر گذاشت این نتیجهش رو ناراحتم کرد که با خودم قرار گذاشته بودم دیگه هیچ کاری با این قضیه نداشته باشم و اخبارش رو دنبال نکنم و همه طرف های مذاکره بدبین شده بودم، حتی ایران. تا اینکه دیروز حرف آقای خامنه‌ای یک بار دیگه به من ثابت کرد که تو کشوری زندگی میکنم که سکان هدایتش و آینده کشور دست رهبر با درایتیه. من مربوط به هیچ جناحی نیستم و یک شهروند زیر عادی هستم، ولی آقای خامنه‌ای با حرفاشون نشون دادن که دنبال راه حل و نتیجه مطلوب دو طرفه هستن. ایشون نه منافع ایران بلکه منافع آمریکا هم براشون مهم بود. فکر نمی‌کنم این طرز فکر تو هیچ جای دنیا پیدا بشه و فقط در انحصار مهربان‌ترین مردمان دنیا که ایرانیا باشن هستش.
آقای امیرحسین عزیز، حالا من یه سوالی از شما دارم. شما که گفتید حالا یه مقداری دلچرکین شده بودین از مذاکرات و بعدش هم بعد صحبت‌های آقای خامنه‌ای امیدوار شدید، فکر می‌کنید در دوره بعدی که یعنی تا آخر دوره بعدی مذاکرات که 7 ماه دیگه هستش، پایانش ضرب العجل بعدی، امیدوار هستید که این گره باز بشه، تحریم‌ها برداشته بشه؟
یا فکر می‌کنید ببینین باید این گره باز بشه، چه از طریق ایران چه باید باز بشه؟ چون دیروز آقای خامنه‌ای گفتن ما قبول می‌کنیم هر چی عادلانه باشه، یعنی هر چی که معقولانه باشه ما قبول می‌کنیم و باید اتفاق بیفته. ببینین اگه این اتفاق نیفته دنیا الان باور کنین نه فقط ما منتظرین، دنیا خود امریکا، انگلیس، تمام مردمای دنیا من مطمئنم این اخبار رو دنبال میکنم، منتظر این توافقه.
ممنونم از شما آقای امیر حسین عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. اگر مثل امیر حسین اعتقاد دارید که احتمالاً تا 7 ماه آینده گره این ماجرا گشوده خواهد شد یا نظر دیگه ای دارید، اگر شما هم فکر میکنید که در واقع سکانداری برنامه اتمی ایران به درستی انجام گرفته یا نه، فکر میکنید که به درستی انجام نگرفته میشد که استراتژی بهتری وجود داشته باشه، در هر صورت جای شما در این برنامه هست، با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید. سهیل از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای سهیل عزیز. صحبت های آقای امیر حسین رو شنیدید، منتظرم که نظر شما رو درباره همین ماجرا بشنوم.
سلام، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم چون اینجا پارازیت میندازم و من واقعا دلم تنگ بود برای برنامه‌تون. والا من نمیدونم چی بگم، چون این آقای یه جوری صحبت کردن که آدم میمونه. من خودم احساسم راجع به این اجلاس شبیه مثل حراج کریستی بود که اومدن یه سری صحبت ها کردن، مثل که یه سری امتیازات تجاری به هم دادن تا بتونن مثلا اینا ادامه بدن تا یه مقداری، چون هیچی گفته نمیشه. و اینکه ما نیاز داریم به انرژی هسته یا اینا یه خود عجیب غریب به نظر میاد که صبح هم یه آقای میگفت ما مملکت مقدسی هستیم باید بمب اتم داشته باشیم و خیلی برای ما عجیبه.
شما چی فکر می‌کنید در مورد نحوه هدایت آقای سهیل عزیز؟ شما در مورد نحوه هدایت مذاکرات اتمی و برنامه اتمی چی فکر میکنید؟ آقای امیر حسین اعتقاد داشت که سکانداری آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی سکانداری بی عیبی هست و به خوبی هدایت میکنن این قضیه رو. شما نظرتون چیه؟
والا من نمیدونم دقیقا آخه اگه سکانداری درست بود اینقدر داخل در تضاد و چیز نبودن گروه های مختلف، ولی من موندم که ما واقعا اینقدر نیروی خشن و ترسناکی داریم تو ایران که دولت های قدرتمند اینجوری دارن با همون تهم میکنن. من یه خود برام عجیبه حقیقتش، جدا میگم، چون اگه سکانداری درست بود از داخل هم میتونست درست باشه، حداقل یه رنگ میشد مجلس اینور اونورشون با هم دیگه. نمیدونم،
ممنونم از شما،
خیلی دست ما باشه سکان.
متشکرم از شما آقای کامران، از آقای سهیل عزیز ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. کامران پشت خط ارتباطی رادیو فرداست. آقای کامران به شما سلام میکنم و دو تا نظر کاملا مختلف رو شنیدیم، شما نظرتون چی هست؟
خدمت شما و همه شنونده عزیز. آقای اولاکی، من فکر میکنم مذاکرات هر چی باشه آخرش اینه که برنده نهایی ایران
میشه. آخرش چی میشه؟ برنده نهایی ایرانه؟ گفتید آخرش چی صد؟ آها، برنده نهایی. آقای کامران عزیز، صدای شما متاسفانه خیلی بد میاد، ما نمیتونیم خوب صدای شما رو بشنویم، اگر امکان داشته باشه. من میگم که دوستان اتاق فرمان با شما مجددا تماس. صدای شما کیفیتش خوب نیست، با خشخش میاد، مخصوصا روی موج کوتاه متوسط فکر میکنم که به خوب نتونم بشنوم. از دوستان در اتاق فرمان خواهش میکنم که حتما کامران رو یک بار دیگه تلفنش رو بگیرم و روی خط بیارن صحبت بکنیم. در این فاصله آقای سیامک از تهران رو بیاریم روی خط، نظر ایشون رو بپرسیم. سلام میکنم به شما دوست عزیزم و نظر شما رو بشنویم کوتاه، خواهش میکنم.
باید خود مردم ایران فشار روی نظام و دولت بگذارن که این مذاکرات به یک نتیجه روشنی برسه. یکی از شنونده ها گفتن که ما رهبر با درایتی داریم و به دنبال رسیدن یک توافق میونه هست، یعنی یک توافقی که به نفع هر دو طرف باشه. این همون رهبریه با درایتیه که نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیک بود و 8 سال این مملکت رو انداختن عقب و این تحریما کمر مردم رو شکست. این با خود مردم یک هزینهی بدن مثل مردم اوکراین که خواستن با اروپا یک رابطه اقتصادی داشته باشن، حالا هزینهش هم دادن ولی در آینده جبران خواهد شد. این مردم با فشار بذارن روی این نظام، وگرنه این کسایی که میرن گفتگو میکنن اول نظر رهبر برشون مهمه، بعد سپاه و پاسداران، بعد دیگر گروه های فشار که منافع اونا هم تأمین بشه. حقوق بشر این وسط صفر که دنبال یک توافق آشکار نهانی هستن که یک جوری این مسئله رو یه کناری بگذارم.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که از تهران با ما صحبت کردید. سری بزنیم به مخاطبان دنیای مجازی. در فیسبوک میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید و همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید به شش@رادیوفردا.com. شماره رو هم تا چند ثانیه دیگه براتون تکرار میکنم. پیش از اون وحید برای ما نوشته بیشترین بهره را از به نتیجه رسیدن مذاکرات گروه‌های محافظه‌کار حکومت بلخص سپاه پاسداران می‌برد که از یک طرف ماهیانه 700 میلیون دلار نصیبش می‌شود و از طرف دیگر هم با استفاده از رانت‌های دولتی به بهانه دور زدن تحریم‌ها سود هنگفتی نصیبش خواهد شد. کامبیز نوشته جیب مردم تهی شد تا اورانیوم غنی بشه. و محمد برای ما نوشته این یک پیروزی ملی بود که فقط و فقط با درایت آیت الله خامنه ای رقم خورد. شنونده ای هم و مخاطبی هم برای ما در صفحه فیسبوکمون به طنز نوشته در پی تمدید توافق ایران با کشورهای 5+1 و دریافت ماهانه 700 میلیون دلار از پول نفت ایران، موجی از شادی و خوشحالی در میان مردم غزه، فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، آمریکای جنوبی و بخشایی از آفریقا به وجود آمده. شما میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا زنگ بزنید. شماره ما هست 0042-02-21-12-24-54. خب آقای روشندل عزیز، صحبت ها شنیدیم، اگر توضیحی دارید، صحبتی دارید در مورد صحبت هایی که شنیدیم بهش بپردازیم، وگرنه میخواستم در مورد بخش مهمتر ماجرا برای ایران بپرسم که همون تحریم ها هست. خودتون هم داشتید بهش اشاره میکردید که دورنمای برداشته شدنش رو چطور ارزیابی میکنید تو 7 ماه آینده.
بله، اجازه بدید من اول یه اشاره مختصری بکنم به مجموعه این پیام هایی که گفته شد و پرداخته شد توسط شنوندگان عزیز ما. یک مقدار در بعضی از پیام ها من احساس میکنم که ما خودمون رو بیش از حد بزرگ نگاه میکنیم و بیش از حد بزرگ میبینیم و حتی به وقتی اون رو به زبان میاریم، زبان ما زبان تهدیده. اینکه ایران، اگر دنیا میدونه که اگر ایران رو اجازه بده ایران دنیا رو اشغال میکنه، کسی که این حرف رو میزنه هیچ کوچکترین اطلاعی از روابط بین الملل و روابط بین ملت ها، اصل صمیمیت و به اصطلاح دوستی بین ملت ها نداره. تقریبا هیچ کشوری در دنیا حتی همچین اراده ای هم که داشته باشه، همچین تصمیمی هم داشته باشه، به این صراحت نمیگه که من میخوام دنیا رو اشغال بکنم. خود این حرف یک تهدید به حساب میاد در واژگان روابط بین الملل و من فکر نمی کنم که مثلا دیپلمات های ایرانی هیچ وقت یکم چه حرفی رو بخوام به این سادگی بزنم. گذشته از این، مسئله دیگه ای که بعضی ها مطرح کردن این هستش که این تمدید مذاکرات یک برد برای ایران بوده. من خیال میکنم که این هم یک تصور نادرستی است. تمدید مذاکرات از لحاظ فنی هیچ چیزی نیست جز فریز کردن اون چیزی که بهش میگن وضع موجود. یعنی ما وضع موجود رو فریزش کردیم، گفتیم خب حالا بریم هر کدوم از دیپلمات ها برگردن برن حوزه ماموریتشون پای تخت خودشون، بعد 7 ماه دیگه بیان مذاکره بکنن. حالا البته خب دقیقا 7 ماه دیگه نیست، مثلا 4 ماه دیگه شروع میشه، بعد دوباره یه فاز مذاکراتی داره تا برسه به آخر 7 ماه و ببینیم چی نتیجه میگیره.
البته میگن که در سطوح مختلف از دسامبرم که میشه در واقع 1 ماه دیگه ملاقاتای انجام میشه تا کم کم به فاز نهایی گفتگوها نزدیک بشیم. جناب روشنده،
بله، البته با توافق طرفین این مذاکرات حتی میتونه همین هفته دیگه هم شروع بشه.
بله،
ولی قضیه اینه که به لحاظ فنی چیزی که اتفاق افتاده نه برد یه طرفه، نه باخت یه طرفه و نه هیچ طرفی در اینجا برنده شده. فقط فریز کردن وضعیت مذاکره رو برای اینکه در آینده دوباره سفر و ورق بزنن به شروع بکنن.
خب پس این 700 میلیون دلار چطور آقای روشندل؟
یک مانع بزرگ در پیش.
جناب روشندل، این 700 میلیون دلاری که ماهانه به ایران پرداخت میشه چطور؟ در 7 ماه تقریبا میشه 5 میلیارد دلار. 4 میلیارد.
بله، همینو من می‌خواستم عرض بکنم. این 700 میلیون دلار در ماه در طول یک سال گذشته هم پرداخت شده.
بله.
یعنی بر اساس توافق ژنو 8.5 میلیارد تا به حال پرداخت شده و بنابراین حدود 5 میلیارد دیگه هم تا 7 ماه آینده پرداخت خواهد شد که مجموعاً حدود 13-14 میلیارد دلار. این فقط یک چیزی حدود 1.2% ببخشید، شاید 12% اشتباه من گفتم، 12% از کل پولهای نفت ایرانه که به علت تحریم ها در نزد بانک های غربی، در نزد به اصطلاح مجموعه غرب به صورت بخشی از اون تحریم ها در واقع اینها فریز شده بوده.
ایران دسترسی نداشت بهش. بله،
دسترسی نداشته ایران و در حقیقت به عنوان یک نوع ایجاد انگیزه برای مذاکره در ازای اون عقب نشینی هایی که در تولید اورانیوم و تبدیل اورانیوم غنی به اورانیوم کمتر غنی شده ایران انجام داد، این رو به عنوان پاداش گرفته و بخش از پول عمده تری همچنان در اختیار غرب هست و میتونه به صورت اهرم ازش استفاده بشه. همچنان اگر ما اونا رو بتونیم آزاد بکنیم میشه بگیم که مذاکرات برد داشته. این مثل روغن موتوریه که برای اینکه موتور بتونه به چرخه به موتور تزریق شده. این مبلغ از نظر من بیش از این ارزش نداره. شما فکر بکنید همین مبلغ البته روی اقتصاد ایران، روی امید به زندگی بهتر در آینده چقدر تاثیر گذاشته و با مدیریت‌های دیگری هم که شده، دولت آقای روحانی حالا میتونه ادعا بکنه که میزان تورم رو از بالای 40% به زیر 20% آورده. و اگر که البته تمام این پول‌ها آزاد بشه، اون موقع اقتصاد ایران تکون اساسی میخوره. ولی الان یه مقداری این وابسته به همین قسط ماهیانه که دریافت میشه، به محض اینکه این قسط ماهیانه متوقف بشه به علتی که مذاکرات به نتیجه نرسه، شما اون برای قضیه هم باید نگاه بکنید. حالا میرسیم به مسئله تحریم ها.
جناب روشندل، ببخشید به خاطر اینکه یه تعدادی از دوستان ما پشت خط منتظر هستن، اگر که اجازه بدید ما یه بار دیگه بریم در مورد تحریم ها نظر دوستان رو بشنویم، بعد برگردیم مفصل با شما درباره تحریم ها صحبت بکنیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما شعیب نوشته همانطور که تحمل تحریم ها هر لحظه داره سخت‌تر میشه و از طرفی فشارهای تندروهای هر دو طرف داره زیادتر میشه، به توافق رسیدن هم سخت‌تر میشود. محمد برای ما نوشته 10 سال گذشته و میتوان گفت که برای ایران و آمریکا از لحاظ دیپلماتیک نه تنها موفقیتی به دست نیامده، بلکه رابطه خصمانه‌تر هم شده. در این حال برنامه هسته‌ای هم هیچ موفقیتی برای مردم ایران در پی نداشته. سفتر میگه به نظر من هیچ پیشرفتی در مذاکرات نبوده و این وضع بیشتر به ضرر ملت و حکومت ایرانه. و علی برای ما نوشته که 700 میلیون دلار ماهانه، یعنی تقریبا هر نفر 10 دلار در ماه و 2/3 یارانه‌ای که دولت باید بپردازد. حالا این دولت چی رو واگذار کرده که این رو گرفته؟ ششتردیوفردا.com آدرس ماست، آدرس ایمیلمون. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. و بریم سراغ کامران که تلفنش نیمه تمام مونده بود. کامران عزیز از ایران به شما سلام میکنم مجددن و متاسفانه صدای شما با کیفیت خوبی نمیرسید به ما. الان امیدوارم که صدای شما رو خوب بشنویم.
درود
بر شما، بفرمایید.
آقای رئیس، من دانش شما رو به یک سوال می‌خوام شروع کنم که تفاوت بین مذاکرات آقای جلیلی و دایف چی بود؟ آقای جلیلی مذاکرات می‌کردن ولی هیچ اونطور نمی‌دونن، ولی آقای دایف الان هم مذاکره کردن همون چیز بود، یعنی ما تحریم شدیم و تقریبا لازمش نشد.
خب این خوبه یا بده به نظر شما آقای کامران؟ به نظر شما اینکه حالا امتیاز میده و اینا بده، بعد چی کار بکنه؟ خب مثلا دوره قبلی که آن، یعنی به نظرتون هیچ دستاوردی نداشته مذاکراتی که داشتن؟
ما کنید اگر هر چی ما اقتل بریم این زیاد خواهی فقط بیشتر میشه. الان ما کنید مسئله حسی بحانه از سای قبل، اگر مسئله حسی هم برسد اگر برسد نظر یه پنج دلایلی که حل بشه، خب الان مسئله دیگه میرم. مثلا ما کنید الان آمریکا دست حقوق بشر دست نوشر خوصله و ما را وزن مثلا برسیگه بسیار تحجیبی که آمریکا خوش هایی در هر سال حقوق بشر میگن که خودش این کامیونه سیاری داره که من مثلا اون همون سجیه فیروسنه که الان نیا کنید چه سجیه داره که فیروسن به وجود میاد.
خب پس به نظر شما با این توضیحاتی که میدید، یعنی برنامه اتمی چیز در واقع اگر هم برنامه اتمی به نتیجه برسه حل نخواهد شد، رابطه گره رابطه ایران و غرب باز نخواهد شد، حالا با اون دلیلی که خودتون فکر میکنید اعتقاد دارید؟ بسیار خوب.
اگر این قضیه حل بشه ادامه پیدا میکنه و فکر نمیکنم دشمنی آمریکا با ایران تمام بشه و گزینه‌های دیگه رو ادامه میدن که خودشون اصلا نباید مدعی باشن، بهشون توی این قضیه مشکل دارن، وقتی حقوق اصلا مشکل دارن. هر کم ادامه این مذاکرات هرچی باشه فکر میکنم ایران سرنده این موضوع هستش، چون بازم در آخر فکر نمیکنم چیزی از دست بده. ایران همیشه پایدار به تعهدات خودش بوده و همیشه این آمریکا بوده که زیر تعهدات خودش داده تعهدات خودش هیچ وقت عمل نکرده.
ممنونم از شما آقای کامران عزیز، متشکرم که از ایران با ما صحبت کردید، نظر خودتون رو به ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا گفتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و از کردستان آقای رضا داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما رضای عزیز و منتظرم که نظر شما رو بشنویم. صحبت کامران رو شنیدید، نظر شما چیه؟
بله، درود بر شما جناب بغراتی و ملت عزیز ایران و مهمان برنامه. ببینید جناب بغراتی، من می‌خواستم نظر خودم رو بگم در مورد این مذاکرات. ما باید نگاه بکنیم ببینیم خب دولت‌ها توسط ملت‌ها به وجود میان برای چی؟ برای اینکه مثلا 70 میلیون نفر مردم ایران نرن 70 میلیون نفر همشون با 70 میلیون مردم افغانستان با هم بشینن سر یه میز گفتگو کنن. نمایندگان اینها برای مذاکره برن مثلا سر میز یا با آمریکا یا با هر کشور دیگه. متاسفانه ما داریم میبینیم که نمایندگان ملت ایران الان نیستن که اونجا دارن مذاکره میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه من خودم یادم هست که تو مجلس آقای ظریف وقتی اومده بود برای اینکه رأی اعتماد بگیره، ایشون خیلی حرفا زدن، آخرش این حرفا یه
دوست عزیزم رضا صدای شما متاسفانه قطع و وصل میشه.
ما کار انجام خواهیم داد.
خب متاسفانه ما صدای شما رو نمیشنیم. الان صدای شما یکم بهتر میاد. خواهید ادامه بدید؟ نه متاسفانه اساسا قطع شد تلفن رضا. حالا یه بخشی از صحبتش رو شنیدیم، در ادامه اگر که وقت شد حتما سعی میکنیم که روی خط بیاریم دوباره رضا رو. اجازه بدید که بریم به هلند و همراه بشیم با آقای امیر. آقای امیر عزیز به شما سلام میکنم و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
با سلام خدمت شما و عرض تبریک به ایرانی‌های فعالی که اجازه ندادن این تحریم‌ها برداشته بشه و این پول‌ها به ایران سرازیر بشه و یک دشمن ایران رو چاق بکنه و این تحریم‌ها عامل این شده که اینا همانند گرگ‌های گشنه به همدیگه بپرند. من می‌خواستم بیان از اینکه گفتن خامنه‌ای با تدبیر، گفتم کدوم رهبر سیاسی هست که به طرف مذاکره کنندش بگه زنی که. من سوالی داشتم از مهمان عزیزتون که مطمئنن چیزی که مشخص ایران برای این رژیم برای بقای خودش میخواد بمب اتمی رو داشته باشه و در حالت آماده باش باشه اگر لازم شد بسازه تا بتونه بقا داشته باشه، با فرض اینکه ما این رو قبول بکنیم که ایران و جامعه بین‌المللی ببینه بفهمه که ایران میخواسته این کارو بکنه. میخواستم ببینم این چیه، پیش آمداش چه خواهد بود در صورتی که جامعه بفهمه ادام مثلا در پارچینه اومدن اینا فعالات هسته‌ای کردن، حالا چه خواهد شد؟
بسیار خوب،
اجازه فرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از شما آقای امیر عزیز. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. اسگر برای ما نوشته به نظر من ادامه مذاکرات با شکست روبرو میشه چون هم کنگره آمریکا و هم اصولگرایان داخل ایران با اهرم فشاری که به مذاکره کنندگان وارد میکنند عملا وجود یک توافق را امکان ناپذیر خواهند کرد. حمید نوشته آمریکا پرونده های بسیار بدتر از این رو هم برای متحدانش ماسمالی کرده. عدم توافق ایران و 5+1 نشون داد ایران هسته‌ای جایی در استراتژی آمریکا نداره و اگر ایران همه موارد رو رعایت کنه آمریکا حاضر به قبول ایران هسته‌ای نخواهد بود. شش@رادیوفردا.com و در فیسبوک هم زیر پست مرتبط نظرتون رو میتونید بنویسید. آقای روشندل به طور مستقیم از شما یه سوالی پرسیدم و بعدش هم بپردازیم به تحریم ها.
بله، سوال خیلی خوب و مهمیه که صحبت اینه که حالا اگر مثلا پارچین یا سایر نقاطی رو اگر دیدن و معلوم شد که ایران آزمایش هایی کرده که جنبه نظامی داشته چه خواهد شد؟ ببینید تمام اصل مذاکرات در طول شاید بگیم 10 سال و بخصوص در این 1 سال اخیر بر این محوره که ایران ادعا میکنه که هیچ گونه برنامه نظامی نداره، برنامه اتمی ایران صلح آمیزه و بنابراین هر نوع تولید اورانیوم غنی شده به منظور تغذیه راکتورهای اتمی فعلی و آینده ای خواهد بود که مثلا روسا قرار است در ایران بسازن و غیر و ذالک. تمام مجموعه مذاکرات
کنندگان اروپای به اضافه به سراغون اصطلاح پنج به اضافه یک
من.
میخوام بگن که ایران باید این رو اثبات بکنه. یکی از راه‌های اثبات اینه که یک همچین آزمایشات اگر در گذشته هم کرده با شفافیت بگه و بعد مشخص بشه که این آزمایشات حالا یک موقعی یک فرماندهی در یک جایی هوس کرده این رو آزمایش بکنه یا فکر کرده که بمب اتمی داشته باشه قدرت برتر منطقه‌ای میشه این حرفا، ولی حالا اون بزرگ به صلاح طلبی رو اون جاه طلبی ها رو کنار گذاشته و فقط میخواد نیروی اتمی صلح‌آمیز ایجاد بکنه. به این ترتیب اگر این روشن بشه که در گذشته این کار کرده ولی همچنان دنبال نشده، باز نشون میده که ایران حسنیت داره، ولی انکار ایران در پاسخ دادن به این قضیه و جواب ندادن به سازمان انرژی هسته بین الملل یا پنج به اضافه یک، این شک رو داره بیشتر افزایش میده. و این که مثلا میگن پارچین جزء مسائل امنیت ملی هست، این هم خیلی از لحاظ سابقه تاریخی این قضیه خیلی مفهوم نیست، برای اینکه در اوج جنگ سردی که ایالات متحده با روسیه داشت، بسیاری از سایت های اتمی روسیه و حتی جایی که موشک های اتمی وجود داشت مورد بازدید طرفین قرار می گرفت. تنها کاری که می کردن اینا روی موشک ها رو به اصطلاح امنیت ملی می پوشیدن که موشک ها دیده نشه که کلاهک چه نوع کلاهکی هست.
درسته.
بعد این جواب این شنونده عزیز
آقای روشندل. حالا اگه برگردیم به مسئله تحریم ها بخوایم بپردازیم، آقای روحانی گفته که قبلا میگفتن تحریم ها باید یک جا برداشته بشه، بیشتر استراتژی دست کم در کلام استراتژی جمهوری اسلامی این طور به نظر میمد که خواهان برچیده شدن یک باره تحریم ها هستن، چیزی که خب بسیاری از ناظران و تحلیلگران هم در موردش ابراز تردید میکردند. این بار ولی آقای روحانی گفته که تحریم ها به طور گام به گام و قدم به قدم برچیده خواهد شد و برداشته خواهد شد. شما چقدر عملی میبینید تا 7 ماه آینده به جایی برسه ایران که دست کم فرض کنید که تحریم های یک طرفه ای که از اروپا بوده یا از آمریکا بوده بخواد مورد بازبینی دوباره قرار بگیره در سطح عمده؟
بله، ولی مشکل اصلی این هستش که این اختلاف بیشتر توی سردمداران ایرانی هستش. قشرهای از جامعه ایران که دارای قدرت نفوذ هستند در تصمیم گیری اصلا مخالف برداشتن تحریم هستند. اینها مخالفت خودشون رو پشت سر حرفهای خیلی فریبنده تر مخفی می کنند، از جمله ای که در رو گوهر دادیم به نقل و نبات رو جاش گرفتیم.
خب چرا با هم مخالف باشن آقای روشنده؟
برای اینکه اینا سر سفره تحریم دارن ارتزاق می کنند. اینها از طریق قاچاق، از طریق دور زدن تحریم، از طریق شرکت های بزرگی که طول ایجاد کردن قدرت اقتصادی مملکت رو در دست گرفتن، و اگر مملکت برگرده به مرحله پیش از تحریم و همه چیز در اختیار دولت که مردم بهش رأی دادن قرار بگیره، خود به خود دکون اینا بسته میشه.
یعنی فهم کنید که جناحای در داخل ایران نمیذاره
در تهران. بله،
عرض کردم که فکر میکنید پس جناحایی در داخل خود ایران هستند که اجازه نمیدن برداشته بشه تحریم، یا دست کم گامهای بلندتری برداشته بشه به سمت برچیده شدن تحریم.
شما فکر بکنید اون همه شرکت هایی که ساخته شده بود که مثلا برای نمونه یکیشون همین آقای بابک زنجانی باشه.
نه.
شما تو جامعه ایران ده ها مؤسسه شبیه بابک زنجانی حالا تو ابعاد پایین‌تر و بالاتر می‌بینید، ولی فقط بابک زنجانی برملا شده و هنوزم معلوم نیست که چیکار می‌خوام باهاش بکنم. هیچ کار قانونی صورت نگرفته، برای اینکه دستای قوی پشت سر بابک زنجانی هست که نه تنها جلوی محاکمه عادلانه بابک زنجانی رو به نفع ملت ایران می‌گیره، جلوی افشا شدن اون شبکه پشت سرش هم میشه. به این دلیل هستش که سوالی که اون دوست ما مطرح کرد چند دقیقه پیش که حالا ببینید که دولت چی داده که 700 میلیون داره در ما میگیره، دولت چیزی نداده هنوز، قرارم نیست چیزی بده. دولت فقط میخواد اثبات بکنه که قصد تولید بمب اتم نداره. و سلام.
نه آقای روشندل، اجازه بدید که بازم بریم یه سری بزنیم به شنونده، برگردیم بحث تحریم ها رو بازم ادامه بدیم، یکم بیشتر به شکل حالا حقوقیش رو نگاه بکنیم، اینکه تحریم های آمریکا چطور برداشته، اگر به سمت برداشته شدن حرکت بکنه باید چه مکانیزمی طی بشه و چه روندی طی بشه، تحریم های اتحادیه اروپا چطور و شورای امنیت که خب میگن که سخت ترینش و بروکراتیک ترینش در واقع مال شورای امنیت هست. اجازه بدید بریم حالا نظر شنونده رو بپرسیم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم. برای ما آریا از مسجد سلیمان نوشته پیداست که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ افسار هسته ای است که خود را به زور به دنیا بقبولاند. باید از این حکومت پرسید که چرا با ناتوانی های اقتصادی و میلیون ها نفر زیر خط فقر که به دلیل مدیریت گروهی نادان پیدا شده، بران است که دستگاه گریز از مرکز برای فراوری اورانیوم را به ده ها هزار برساند که هزینه آن هیچ تناسبی با درآمد ملی و سرانه خانواده در ایران ندارد. امید از بریتانیا برای ما نوشته به نظر من این تمدید یک تمدید استراتژیک از سوی غرب بود برای مشورت کردن کشورهای غربی با همدیگر در جهت ایجاد یک تصمیم قطعی در مورد آینده سیاسی نظام جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی رأی خود را در عمان داد و دیگر بر عهده کشورهای همپیمان آمریکا بود که رأی خود را بدهند، اما در مدت بین عمان تا وین اتفاقاتی در روابط روسیه و جمهوری اسلامی رخ داد که باعث شد کشورهای غربی یک تجدید نظر اساسی در این رابطه انجام دهند، در نتیجه تمایل داشتند که این مذاکرات تمدید شود. به عقیده من مذاکرات عملاً شکست خورده است. در صفحه فیسبوک رادیو فردا برای ما الکس نوشته جام زهر قطره است این توافق، و مهدی نوشته طی یک دهه اخیر راجع به اهمیت غنی‌سازی غلو و بزرگنمایی زیادی صورت گرفت و همین مسئله دست طرف ایرانی مذاکرات را بسته است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید shesh@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا. آقای علی از تبریز رو روی خط ارتباطیمون داریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد نتیجه مذاکرات وین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بغرادی، هم خدمت همه شنوندگان محترم. ببینید این تمدید مذاکرات در واقع یک نوع شیطنت آمریکایی‌ها و طرف مقابل است. من چند تا نکته رو عرض کنم. ببینید اولا که این قبل از 700 میلیون دلاری که ما دادیم پول خود ماست. آیا این قلدری می‌تونه این زورگویی ما استبداد نیست که پول خود ما رو بخوان به این چیز بمارن که این مبلغ بسیار ناچیزی هم در مقابل این مبلغ انگفتی که بروکه کردن از پولای ما. مطلب نورمی که بریم که کشوری مدعی مبارزه با سلاح هستی که هم خودش سلاح هستی به کار برده و خودش ترویج میکنه از یعنی مدنه کارخانه سلاح هستی داره مرحله که اون بسته ما میدیم که بریم رژیم سیزونستی که خودش اولا جزه بگی نرفته دو مطر کلاحات های هستی داره و هیچ نوع اعتماد و اعتبار به این رژیم سیزونی که در سابقه کار کودک کشی کرده این حتی مختلفی کرده اینا آزادانه دارن کلک های اصلی دارن. اما ایرانی که به صرف این که اعتمار میدن ممکنه در آینده بخواد به صلاح اتمی اصلی دکنه اینقدر تحت فشار قرار میدن، این هم تحریم های ظالمانه قرار میدن، یک سری که تحریم تحریمایی رو وارد کردن بر اصلی پزشکی که با جان و سلامت بیمارا در ارتباطه. ببینید آقای بغراتی، عقل هر آدم بکنم به هر بچه این مسئله بگید برای خنده داره که یک کشوری که مدعی مبارزه با سلاح هستگی خودش هم استفاده کرده از سلاح هستگی آمریکا، هم خودش تقدیم قضیه کاملا خیلی ناعادلانه رفتار میکنه. اگر قرار بر این که بخوایم با سرای احتمال این داره که بخواد با سلاح هستی جذب کنه مبارزه کنیم، خب بعد اول رژیم سیونسی حتی که رژیم سیونسی از ذره ما هیچ نوع اعتبار که کشور نیست، یک دولت خاصه بیه، یک رژیم خاصه بیه از ذره ما دولت نیست. اما جا داره که اول برن سراغ اینا رژیم سیونسی که در هر طوری جنگ سلاح های غیر متعارف استفاده کرده، تمام مبانی و حقوق بشر رو دیدید شما که رژیم آپارتاید رژیم کودکو که اینا همه نشانه از بی‌عدالتی آمریکاست و اینا همش نشانه از استبداده.
ممنونم از شما آقای
متشکرم. این بکنن حتی این جامعه جهانی های دلن پنکیشی برن جامعه جهانی.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم از اینکه ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت علی رو شنیدیم، منتقد شدید سیاست‌های آمریکا و اسرائیل. اجازه بدید که بریم به استرالیا و ببینیم که نظر آقای رحمان چی. آقای رحمان عزیز، صحبت‌های علی رو شنیدید، بحث امروز هم می‌دونیم درباره برنامه اتمی است، نظر شما چیه؟ موافقید با صحبتایی که آقای علی کرد یا نظر دیگری دارید؟
جلوی آقای علی و امیر حسین نوشتی گذاشته شد، خواندم. اینا متعلق به رژیمن. یه بچه 5-6 ساله هم الان بپرسی همینه بهت میگه، اصلا قابل بحث نیستش که.
حالا در مورد نظر، پس شما با نظرات ایشون موافق نیستید؟ فکر میکنید پس چه اتفاقی افتاده در وین؟ فکر میکنید که ایران چیزی به دست آورده، چیزی از دست داده، یا اصلا نه هیچ اتفاقی نیفتاده؟
چون رژیم در حالت خوب نیستش، همه منتظرن تو ایران. من 3 ماه پیش تو ایران بودم، یک آخوند نمیتونه تو خیابان راه بره. آقای بقراطی دارم، ما اتوبوس نشسته بودم، یه روحانی بلند شد گریه کرد اصلا اون حرفایی که به رژیم گفت همه خجالت کشیدن. گفتن آقا لباس در بیار. راننده رو شاگرده گفت آقا چرا لباس در نمیاری؟ لباس در بیار، مطلب بکن تو تنت. مردم گذشت میکنن، اینا مردی ها اینجوری نیستن. تو این لباس فساد رو از تنت در بیار.
خب حالا فکر میکنید که بله، شما فهم کنید که برگردیم اگر به بحث برنامه اتمی، فکر میکنید که برنامه اتمی در این مرحله که قرار گرفته تا چند ماه آینده قابل حل و فصل هست؟ این گره باز شدنی
بله.
هست یا خیر؟
بله.
به چه
بله.
شکلی؟ به چه شکلی فکر میکنید که؟
بله. به این شکل رژیم در حالت خوبی نیست، اوضاع احوال خوب نیست.
یعنی انعطاف به خرج خواهد داد حکومت جمهوری اسلامی؟
بله. بله بله.
ممنونم از شما آقای رحمان عزیز. اجازه بدید که بریم به هلند، نظر آقای سیامک رو بپرسیم. آقای سیامک، زیاد وقت طولانی نداریم تا پایان برنامه، میخواستم نظرتون رو بپرسم در مورد نتیجه مذاکرات اتمی در وین.
با عرض درود و احترام از حضورتون، مگه ایران نمیگه؟ من خیلی سریع صحبت ها میکنم بخاطر اینکه
خواهش میکنم.
مگه ایران نمیگه ما نمیخوایم بمب اتم بسازیم؟ مگه آمریکا و غرب هم نمیگه ما نمیذاریم شما بمب اتم بسازید؟ پس چرا اینا به توافق نمیرسن؟ این سوالیه که برای من پیش اومده. پس یک چیزی اینجا اشتباهه، یک چیزی اینجا سر جاش نیست.
چی فکر میکنید اشتباهه؟
اونم اینه که حتی اگر ایران، جانم
پرسیدم چی فکر میکنید اشتباهه، چی سر جاش نیست؟
ببینید، هر دو میگن ما نمیخوام بمب بزنیم، پس چرا به توافق نمیرسن؟ پس من دو میگم، ببین مسئله بمب اتم من بارها گفتم یک سرپوشه، یک کلاهک، یک دروغه. اینا مسائل دیگه در نظرشون هستش. حتی ایران اگه به بمب اتم هم برسه مثل یک کارخونه ترقه سازی میمونه برای چیزهایی که در غرب وجود داره. ببینید، حکومت ایران توفیلیه حکومت قدرت‌های غربی هستن، اینها مثل ملیجک میمونه برای کشورهای غربی، بازی در سر مردم دارن در میارن. ببینید، تنها سودی که در این قضیه داره میبره، علاوه بر اینکه کشورهای مثل عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس و بیویژه روسیه از توافق نرسیدن ظاهرن از این قضیه نفع میبرن و خوشحال هستن، ولی یک چیزی که اینجا وجود داره، آمریکا مسئله هسته‌ای انرژی در ظاهر میگه مسئله هسته‌ای انرژی، ولی اون رفتار و کردار و به اصطلاح اون ایدئولوژی که جمهوری اسلامیه که باید تغییر کنه، ولی اگه تغییر کنه یه چیز از جمهوری اسلام باقی نمونه. این چیزیه که غرب میخواد. غرب میخواد همون کتابی که در سال 57 برنامه ریزی کردن که این حکومت بیاد و شاه بره، همونها هم دارن با بهانه های مختلف مثل انرژی اتمی و این چیزا دارن نگرش میدن. باور کنید جمهوری اسلامی توفیلی غربه، درست مثل ملیجک میمونه که برای ناصرالدین شاه بود.
ممنونم از شما، متشکرم. آقای سیامک عزیز، وقت زیادی نداریم، یه سری هم بزنیم به ایمیل ها و فیسبوک برنامه که زیاد هم نتونستیم ازش بخونیم. برای ما سفیر نوشته اصلاحات در داخل و تفاهم در خارج دو راه اصلی برای عبور ایران از گذرگاه تنگ و پیچاپیچ تاریخی است که در آن قرار گرفته. کشور ما راهی جز این برای بقا در برابر خود ندارد. محمد نوشته من انتظار زیادی داشتم تا مذاکرات در همین دور به نتیجه نهایی برسد. تمدید شدن مذاکرات را هم منفی ارزیابی نمی کنم و معتقدم که بالاخره طرفین به نتیجه مثبت خواهند رسید، هرچند به گفته آیت الله خامنه ای هم اعتقاد دارم که دولت اوباما بیش از ایران به یک توافق جامع نیاز دارد و فکر میکنم سفر نیم ساعته وزیر خارجه عربستان به وین و دیدارش با جان کری کار را خراب کرد. مصطفی هم نوشته دلار که کشید بالا، بورس هم که سقوط کرد، نان هم قرار است 30% گران بشود، اینها کاری نکنند بهتر است. جواد از استکهلم آخرین شنونده ایه که روی خط میاریم. جواد عزیز به شما سلام میکنم، خیلی وقت کوتاهی داریم ازتون، خواهش میکنم در 40-50 ثانیه نظرتون رو خلاصه کنید.
سلام و درود به شما. متأسفانه من همیشه نفر آخرم. من فقط میخواستم بگم که اگر قرار بود که توافقی انجام بشه تاله‌ها شده بود. یه چیزی مشخصیه، حاکمیت ایران به یک دشمن احتیاج داره که به توسط اون دشمن داخل رو اونایی که مخالفش هستن سرنگون سرکوب بکنه. یه چیز مشخصیه، ما در حالی که ما اصلا اورانیوم به اون اندازه کافی نداریم، در حالی که کشورهای دیگه مثل ژاپن، مثل آلمان دارن در واقع تأسیسات هسته‌ایشون رو تعطیل میکنن، ما میلیاردها خرج کردیم، تا حالا بیشتر 100 میلیارد دلار خرج کردیم به خاطر اینکه بتونیم این صنعت رو داشته باشیم. به اضافه اینکه با کمال تأسف تمام ورشکستگی برای مردم آورده، 14,000 کارخونه ها ورشکست شده. به خاطر چی؟ به خاطر این جاه طلبی که ما داریم. متاسفانه ما ایرانی از قرار معلوم مثل اون دوستمون که میاد میگه که ما دنیا رو میگیریم، مثل که تو آسمان ها داریم پرواز میکنیم. آقایون یه روز زمین ببینید چه خبره، یه مقداری به اطرافیان خودت نگاه کن، به کشورهای اطراف خودت نگاه کن.
ممنونم از شما،
کار هستیم.
متشکرم از شما.
خودمون رو در واقع مردم خودمون رو عذاب داریم میذیم.
متشکرم آقای جواد عزیز، ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای روشندل، یه تقریبا 2-3 دقیقه در انتهای برنامه وقت داریم برای اینکه بپردازیم به قضیه مکانیزم تحریم ها. فکر می‌کنید که چقدر محتمل هست اگر همه چیز مثبت پیش بره تا چند ماه آینده به لحاظ حقوقی، سیاسی، تکنیکی تحریم ها برداشته بشه؟
ببینید، بخشی از تحریم ها توسط اتحادیه اروپا تحمیل شده. بعضی از تحریم ها به دستور مستقیم شخص رئیس جمهور آمریکاست.
بله.
بخشی از اونا جنبه قانونی داره و از کنگره آمریکا تصویب شده. در نتیجه یه دسته مهمتری هم هستش که توسط شورای امنیت سازمان ملل بوده. کل این تحریم ها هم در رابطه با فعالیت اتمی ایران نیست و بخش عمده از تحریم ها مربوط به مسائل حقوق بشری ایران هست. اون چی که ایران الان میخواد، این تحریم ها به صورت یک پارچه، یعنی تا به حال میخواست، حالا آقای روحانی یک مقدار تعدیل کرده روی این نظریه، یک پارچه برداشته بشه. این کار عملی نیست، اینها از منابع مختلف و باید به تدریج برداشته بشه. و بحث راستی آزمایی که اینجا مطرح میشه، یعنی شما یک قدم بر میدارید، ما کنترل مراقبت میکنیم، میبینیم این قدم در مسیر صحیح است، در مقابل یک بخش از تحریم ها برداشته میشه. این که همه تحریم ها یک جا برداشته بشه اصلا امکان نداره. نکته دیگری هم که ما غالبا فراموش میکنیم این استش که روسیه و چین و هند و حتی تا حدودی ترکیه و کشورهای همسایه ما هم، کشورهای خلیج فارس هم در این تحریم سهیم، هم اونها هم دارن این تحریم رو میکنن. بنابراین همه رو ما از چشم یک مبدا و یک مرکز نمیتونیم ببینیم، چون اینطوری هم نیست، برای که مرکز این تحریم ها مختلف است و علتهای اونها مختلف هستش. برای اینکه یک نکته آخر در مورد این تعلیق این مذاکرات و مطلب کنم، فکر کنم اولم گفتم تمدید مذاکرات نه مثبت نه منفیه، فقط یک مقدار به عقب انداختن هست برای اینکه حفظ وضع موجود بشه. بنابراین بایستی منتظر باشیم این فرصت بده به طرفین که حالا علائمش تا حدودی اشاره آقای خامنه‌ای در موردش هست که مخالف نیست با ادامه مذاکرات، و این خودش به تعبیر وسیع معناش این هستش که اون شرایطی رو که هیئت مذاکره کننده برگردونده و مطرح کرده با مقامات بالاتر دیدن و پسندیدن. بله. و حاضرن قدم به قدم در اون مسیر حرکت بکنن.
ممنونم از شما آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی، که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم تقریبا به لحظه های پایانی این برنامه این هفته میرسیم. اگر که وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که هست 00420221122112. پیام خودتون رو اونجا بگذارید، در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه این پیام‌ها. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم که ما رو گوش کردید، همراهی کردید، چه از طریق رادیو، چه فیسبوک، و همینطور از همکارانم در اتاق فرمان، از آزاده توکلی، میرویس و جان خاکزاد بعد تشکر بکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما شروع خواهد شد با اجرای همکارم الهه روانشاد. عصر خوش.